مسلومت داره. تا زمانی که ریشه و علل تب رو متوجه نشه، طبیعی که تجویز نخواهد کرد و نه تنها تجویز نخواهد زد، بلکه ممکنه در واقع بیمار مشکلات دیگری هم داشته باشه، به سراغ درمان مشکلات دیگه هم نخواهد زد. اقتصاد وقتی تورم دارد، یعنی تب دارد و تب نشانه هست، علامت بیماری هست، خود بیماری نیست. برای اینکه علت تورم اقتصاد ایران رو بشناسیم، باید یک شاخص دیگه هم مراجعه کنیم. اون شاخص اینه که اساساً و اصولاً تورم تا چه عددی میتواند مطلوب باشد. در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، تورم‌های زیر 5% به عنوان بیماری تلقی نمی‌شود، گرچه بسیاری از کشورها قبل از کرونا، قبل از جنگ اوکراین، تورم‌های زیر 2-3% هم داشتند. به هر حال اگر ما مبنا رو زیر 5% بگیریم، می‌بینیم که امروز اقتصاد ایران بیش از یا حدود 10 برابر تورم‌های مرسوم در جهان تورم دارد. مثل می‌ماند که تب بدن انسان باید مثلا 37 درجه باشد، حالا یک بیماری پیدا شده که 10 برابر اون 37 درجه در واقع تب دارد. بیماری که 10 برابر یک فرد عادی تب داشته باشد، یعنی در یک کوره سوزان در حال سوختن است. اقتصاد ایران هم همین وضعیت را دارد. تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرد 46 تقریبا 0.5% در سال گذشته، یا تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه حدود 64%، یعنی اقتصاد ایران در تب تورم در حال تبخیر شدن است. خب سوال اینه که چرا به این نقطه رسیدیم؟ پاسخ خیلی ساده هست. پاسخ در سیاست‌های غلط پولی هست، در سیاست‌های غلط مالی هست، در سیاست‌های بودجه‌ای هست. یعنی شما هر یک از این 3 سیاست رو امروز از زبان کارشناس مربوط بپرسید، به شما میگن که نمی‌شود که بودجه کشور حدود 40% رشد بکند و باز بدانید که منابع شما 40% رشد نکرده، اما هزینه ها 40% رشد کرده. و اولین نتیجه اینه که شما بایستی در واقع این کمبود منابع رو استقراض کنی. استقراض یعنی افزایش حجم پول، استقراض یعنی افزایش رشد نقدینگی، استقراض یعنی افزایش نرخ تورم. همین موضوع رو در بحث‌های بانکی داریم. همین نکته که اخیراً آقای رئیس‌جمهور بهش اشاره کرد، مؤسسات غیر مؤسسه اعتباری غیر استانداردی که مرتباً اضافه برداشت دارن، با بانک مرکزی هم میداند که کدام بانک اضافه برداشت دارن، ولی باز به حیات خودشون ادامه میدن. یا نسبت کفایت سرمایه بانک ها در حد استاندارد نیست و بانک مرکزی متولی این قضیه هست. یعنی شما پیدا کردن علل افزایش رشد نقدینگی در ایران که منجر به تورم هست کاملا واضح هست، کاملا روشنه. این در ایران هم مسئله مشخصه چیه، هم راه حل مسئله مشخصه چیه. اون چی که مشخص نیست اینه که چرا هیچ اراده سیاسی شکل نمیگیره برای حل موضوع. شاید سوال بشه که چرا شکل نمیگیره. علتش اینه که در واقع نمیشود شما یک عمل جراحی سختی انجام بدید و بعد فکر کنید که بیمار مثل روال قبلی میتونه به زندگیش ادامه بده. حداقل در یک مدت زمانی کوتاه مدت، گاهی اوقات میان مدت، نیاز به مراقبت های ویژه داره، نیاز به در واقع این داره که بخش از حرکت های زائد قبلی خودش را حذف بکنه، نیاز به این داره که در واقع در یک چارچوبی در واقع بخشنامه و دستور عمل و دستورات صادر بشه. دیگه نمیشه بگه که حالا به این گروه معافیت بدید، به اون گروه معافیت ندید، به این گروه بودجهشون رو زیاد کنید، دون گروه مثلا فلان امتیاز بدید. انضباط مالی، انضباط پولی کار بسیار سختی هست. دقیقا مثل این میمونه که یکی سی مثلا میخواد نه قهرمان دو بشه، نه، یکی سی میخواد بدن سالم داشته باشه، خب باید سی صبح ها اصلا یک ساعتی ورزش بکنه، نمیشه و طرف ورزش نکرده و عرقش در نیومده بدن سالم داشته باشه. شرطش اینه که منظم این کار انجام بده. این منظم انجام دادن کار سختیه. صبح زود از خواب بیدار شدن، بعد از ظهر از بخشی از تفریحات زدن، ورزش کردن که تقریبا همه علاقه دارند ولی همه انجام نمیدن. چرا این همه اضافه وزن افراد اگه ورزش بکنن اضافه وزنشون هست میشه دیگه، چرا این کار انجام نمیدن؟ چون کار سختیه. سیاست های پولی همینطوره، سیاست های مالی همینطوره، اقتصاد هم همینطوره. اقتصاد رو به ریل برگردوندن کار سختی هست. ریاضت اقتصادی نه، انضباط اقتصادی و انضباط پولی کار سختی هست. چون کار سخت کار طاقت فرسایی هست و در بعضی از موارد به اصطلاح همراه با درد و رنج هست. نمیشه با شما یک جدایی انجام بدهید و بعد احساس درد نداشته باشید، احساس رنج نداشته باشید. اقتصاد ایران به این نقطه رسیده. تصور اینه که با مسکن میشه اقتصاد ایران حل کرد. نه خیر، اقتصاد ایران نیاز به در واقع انضباط سخت پولی مالی داره، نیاز به یک جراحی سخت داره. این جراحی همراه با درد خواهد بود و این درد رو با زمینه تحملش رو در واقع فراهم کرد. تورم در 4 سال گذشته به طور میانگین 2 برابر عدد میانگین بلند مدت بوده. یعنی تا قبل از سال 87 اگه تورم میانگین کشور 40 ساله کشور حدود 20% بوده، در 4 سال گذشته این شده حدود 2 برابر، رسیده به در واقع 40% رسیده. حالا علتش چیه؟ اون میانگین 20% ادامه پیدا نکرد، شوک تحریما بوده. ما باید بپذیریم که تحریما بر کشور اثر منفی گذاشته. ما باید بپذیریم که تحریم منجر به این شده که نفت ارزون بفروشیم. ما باید بپذیریم که تحریم منجر به این شده که فروش نفتمون نصف بشه. ما باید بپذیریم که تحریم منجر به این شده که درآمدهامون رو روال عادی نمیتونیم وارد کشور بکنیم. صادرات وارداتمون پرهزینه تر شده. لذا ریشه تورم بخشش به سوی تدبیر سیاست های پولی مالی بودجه کشوره، بخشش هم تحریم ها هست. هر کدوم سهمی دارن. اگه قراره تورم در واقع کاهشی بشه و به شرایط نرمال برسه، باید ریشه های تورم رو خشکوند و در واقع سیاست های درست پولی مالی انتخاب کرد، ضمناً در واقع روابط رو با دنیا تنظیم کرد که علائمش همین ارتباط با کشور منطقه شروع شده. طبیعی که با کشور دوردست هم باید همین کار کرد و اقتصاد رو به ریل اصلی برگردوند.
آقای دکتر، تو بحث تولید ما در واقع میشه گفتش که مشکلاتی رو هم داریم. میبینیم در واقع وضعیت تولید کنندگان خیلی خوب نیست و تولید به صرفه نیست. در واقع میشه گفت این برخی ها بحث افزایش در واقع دستمزدها و بحث مالیات و در واقع میشه گفت نبود تنوع در اقتصاد، نبود تسهیلات حمایتی و گران بودن تسهیلات رو عامل اصلیه.
اینها همه عوارضه. اگر اقتصاد ما بهره ور باشه، یعنی بنگاه‌های اقتصادی در واقع متناسب با ظرفیتی که برای اینا تعریف شده تولید بکنند، افزایش دستمزدها و مالیات‌ها اینا سهم ناچیزی در تولید خواهند داشت. ولی وقتی یه بنگاه اقتصادی معادل 20% ظرفیت کار میکنه، 30% ظرفیت کار میکنه، یعنی کارگرایی که استخدام کرده باید 100 واحد تولید بکنه اما کارگرا دارن 30 واحد تولید میکنن به دلیل مشکلات هر مشکلی که هست. الان من اون مشکل نمیخوام بهش بپردازم. به هر دلیلی تولید 1/3. خب طبیعیه که اون بنگاه اقتصادی نمیتونه دستمزد کارگر بده، چه برسد به این که افزایش دستمزد رو پرداخت کنه. اون حتما به تعدیل میپردازه. این در اقتصاد باید به اصل فکر کرد. اصل اینه که چیکار کنیم بنگاه اقتصادی در ظرفیت کامل تولید بکنه. فرق چیه؟ فرق توجه به کارگران. ما بنگاه اقتصادیمون بهره‌ور نیستن. یک مثال بارز من بزنم. شما مثلا خودروسازا، هزینه دستمزد خودروسازا، هزینه دستمزد پتروشیمیا، هزینه دستمزد پالایشگاه شاید کمتر از 5% هزینه تولیده. بزنید افزایش 20% 30% 40% کارگرا، شاید 1% 2% هزینه تولید مثلا خودروسازا یا نمیدونم بنگاهی مثل تتوشین پالشکار تغییر بده. اما چرا خودروسازا همیشه داد میزنن ما داریم ضرر میکنیم، با اینکه خودرو رو هر سال دارن گران میکنن، چرا دارن ضرر میکنن؟ اشکال کار در افزایش دستمزد کارگر نیست، اشکال کار در بهره‌وری این بنگاه اقتصادی، اشکال کار در اینکه تولید در اونجا متناسب با تئوری اقتصادی انجام نمیگیره. مگر بازار خودروسازا بازار بزرگیه، ما خودروسازامون در دنیا شاید جزو 20 خودروسازن، بازار بزرگی دارن، اما چرا میگن که ما زیان انباشتشون زیاده؟ آیا بخاطر دستمزد کارگره یا بخاطر بهره‌وری و سوء تدبیر در بخشای مدیریتیه؟ ما